بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم و ما یسترون، ما انت به نعمت ربک به مجنون، و این لک لاجرا غیر ممنون، و انک لعلی خلق عظیم. جلسه گذشته بحثی رو درباره ارتباط با خدا داشتیم، قاعدتا باید امروز همون بحث رو ادامه میدادیم، ولی طبق معمول که وقتی انطباق پیدا میکنه این جلسه با روزهای خاص، بحثمون رو همیشه عوض میکردیم. به نظرم رسید امروز هم درباره شخصیت پیامبر اسلام به مناسبت اینکه میلاد پیامبر هست، یعنی سه‌شنبه میلاد پیامبر بود و در مراسمی که در این مؤسسه بود متاسفانه هیچ جنبه فرهنگی و جنبه آموزشی نداشت، فکر میکنم کافی نیست برای مرکز اسلامی که فقط جشنی گرفته بشه برای پیامبر، خوانندگانی بیان و موزیک و خواندنی باشه و شامی باشه و بعد همه متفرق بشن. و حیف، این همه دوستانی که هستن اینجا صاحب به نظر و اطلاعات هستند، خوب بود که مطلبی میگفتند یا آموزشی فکری ارائه داده میشد. به هر حال به نظر رسید که لااقل تو این جلسه هم حیفه ما از کنار قضیه بگذریم، وقتی که به هر حال برای پیروان اون پیامبر، برای اهل بیت او 40 روز عزاداری میکنیم، نمیدونم برنامه‌های مفصل داریم. به هر حال رحلت پیامبر، تولد پیامبرم میاد و میره، اعتنایی نداشته باشیم، حتی ندونیم کی، نه زمانش رو نه موقعیتش رو. منظور این نیست که شخصیت پرستی بکنیم، حالا اگر رحلتی هست عزاداری بکنیم یا تولدی هست جشن بگیریم، چه حاصلی برای ما اون جشن گرفتن ها یا عزاداری ها داره؟ این موقعیت ها یک بهانه است که درسی بگیریم، پندی بگیریم، عبرتی بگیریم. قرآن به ما گفته که ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای شما در شخصیت پیامبر مدل، الگو هست، رول مدل شماست. یعنی چی؟ یعنی پس ازش یاد بگیرین دیگه. چگونه ازش یاد بگیریم؟ میگه که خداوند خواسته شما امت وسطی بشید، لتکونوا شهدا علی الناس، تا برای مردم دنیا مدل، الگو، نمونه باشید، به شما همه نگاه بکنه. چگونه ما خودمون اینطوری بکنیم؟ و یکون الرسول علیکم شهیدن، پیامبر باید شاهد، نمونه، الگوی شما باشه. خودتون مثل او بسازید تا برای مردم دنیا الگو باشید، به شما نگاه کنن، به فرهنگتون، به دانشگاهاتون، به نمیدونن تعلیم و تربیتتون، به خلقیاتتون. پس تنها اعتقاد به پیامبر که انسان خیلی بزرگواری بود کفایت نمیکنه. به این بهانه ها حداقل باید برگردیم به شخصیت او پی ببریم چه جور آدمی بود، و ما اگر پیرو به اون پیامبر هستیم چگونه پی او میریم. آیا شخصیت ما بازتابی از شخصیت او هست؟ اینی که مفید واقعا در چنین موقعیت هایی برگردیم یک شمعی، یک گوشه‌ای از رفتاری که اون بزرگواران داشتند تعلیم بگیریم ازشون. خب تکلیف معاصرین پیامبر روشن بود، پیامبر در میانشون بود و ازشون درس میگرفتن. این که قرآن گفته از پیامبر درس بگیرید، میتونستن بگیرن. ما حالا بعد از 1400 سال چیکار بکنیم؟ البته خب خیلی سیره های متعددی هست، از ابن هشام گرفته و دیگران، از قرون دو و سه و اینها به بعد شروع کردن به نوشتن دیگه، شرح حال پیامبر. ولی واقعا چقدر اینا دقیقه؟ چقدر به ظرف قاطع میشه گفت که این عیناً همین است که گفتن؟ نمیتونیم روش قسم بخوریم، به هر حال پیروان گفتن دیگه، پیروان هر دینی مکتبی اون چی که بیان میکنن راجب بزرگانشون طبیعتا تحت تأثیر کاریزمای شخصیت اونها ممکنه تأثیری پذیرفته باشن، غلوف کرده باشن، زیاده روی کرده باشن. من اتفاقا دیروز فکر کردم که خب امروز میلاد پیامبر هست یا به مناسبت او خوبه که عرضی بکنم خدمتون. فکر کردم برم تو کامپیوتر اون چه که شعرهای ما گفتنی نگاهی بکنم، استفاده کنم. بالاخره همه ایرانی ها به شعر و ادبیات ذوق دارن، علاقه دارن، خب از اونها یه مقداری نقل کنیم. ولی هرچی نگاه کردم دیدم همش قلوبامیزه، از شعرهای بزرگ، حتی از سعدی. دیدم خیلی فرق داره اون چه که قرآن راجع به پیامبر یا پیامبران میگه، اون چه که انسانها میگن. به خصوص شعرها عادت کردن به قلوب دیگه، وقتی امیرالسلام رو به عرش اعلی میبرن این همه قلوب درباره شاهان و سلاطین میکنند. خب طبیعت وقتی که طبیعیه در برابر پیامبر قرار میگیرن دیگه هر چی دلشون بخواد صفات خدایی هم به اون نسبت میدن دیگه. اگر ما میخوایم پیامبر رو بشناسیم واقعا چی کار باید بکنیم؟ قضاوت انسان ها قضاوت مادونه درباره پیامبر، یعنی قضاوت خدا قضاوت مافوقه. شما یه وقت هست که راجب شاگرد اول کلاس میخوان قضاوت کنید، شاگردای کلاسن میخوان قضاوت کنن، خب چون در سطح پایین تری هستن همش شیفتگیه، خودباختگیه، احساس کمبوده، قلوف میکنن، زیاده روی میکنن. یه وقت هست که معلم میخواد راجع به اون شاگرد قضاوت کنه، قضاوت معلم دیگه از خودباختگی نیست، قضاوت معلم دقیقه، همه جانبه است. معلم از شدن شاگرد سخن میگه، بقیه از زاویه بودن. خدا همواره راجع به پیامبران اینها چگونه شدند، ولی ما میگیم چگونه بودند. در شدن خیلی آموزش هست، چطور شد اینا اینطوری شدند. یک سیری رو قرآن بیان میکنه، حالت دینامیک داره، ما به صورت استاتیک، به صورت راکد نگاه میکنیم به اونها. قرآن اونا رو در دسترس بشر میاره، انا بشرون مثل کن، پیامبران همین میگفتن. ولی ما هی میگیم که نه اونا اینجوری بودن، اونجوری بودن، اونجوری بودن، هی یه چیزایی بهشون میخوایم نسبت بدیم. هر کسی هم میگه خب اونا که معصوم بودن، اونا که اصلا خمیرشون ذاتشون فرق داشته، خب اینا باید اینطوری میشدن، از دسترس ما دور میشن. ما قلوب میکنیم خداوند در این حالی که درباره اونها تجلیل کرده، گهگاه با زبانی سخن میگه درباره پیامبران یا پیامبر ما که برای ما قابل توجیه نیست، نمیتونیم بفهمیم چرا. چرا هر کسی یه کالایی میخواد عرضه کنه خیلی ازش تعریف میکنه، چرا بعضی جاها قرآن به زبان تهدید، به زبان توبیخ، به زبان تربیت با اونها برخورد کرده و ما توجیه میکنیم، میریم میگیم نه منظور این نیست، منظور اون نیست. هر جا که گفته استغفار کنید میگیم منظور استغفار برای امته، استغفار ذنوبه. ذنوب یعنی دنباله نتایج عوارض کاره. تو جنگ اگه کردی، عده کشته شدن، عده یتیم شدن، خب برو برای اونا استغفار بکن. خب اگه جنگی در راه خدا بوده، حق بوده، دشمنی عده هم خب کشته میشه، نتایج و عوارضی هم از عده یتیم میشن، چه گناهی پیامبر داشته؟ میبینیم ما میریم توجیه میکنیم. خیلی مهمه که بدونیم قرآن درباره پیامبر چجوری سخن گفته. سخن قرآن دو زبان داره، یکی زبان تجلیله، یکی زبان تربیته. زبان تجلیل شاید یکی از معروفترینش همون آیات اولیه سوره قلمه که اول اون رو تلاوت کردم. به پیامبر میگفتن این عوضیه، مجنونه، دیوانه است، این حرف اصلا عقلانه نیست، داره از یه چیزایی حرف میزنه که اصلا نمیفهمیم، آخرت، عاقبت، بهشت، جهنم، این حرفا یعنی چی؟ به تعبیر زمانه، با ارزش‌های زمانه، دیوانگی بوده کسی از این حرفا بزنه. یا میگفتن شاعره، یا میگفتن کاهنه، یا میگفتن مجنون، جن زده است، پریشان، مالی خولیا داره میگه. این حرفا یعنی چی؟ میگه نون بل قلم و ما یسترون، سوگند به مرکب، سوگند به قلم، سوگند به هر چی می نویسند، تو دیوانه نیستی. ما انت به نعمت ربک به مجنون. چه ربطی بین قسم و نتیجهش داره؟ خدا برای اینکه بگه او دیوانه نیست، چرا داره به قلم و مرکب و اون چه می نویسند سخن میگه، سوگند میخوره؟ یعنی در واقع آنچه که شهادت میده بر این که نه تنها این شخص دیوانه نبود، پریشان احوال نبود، بلکه فرهیخته ترین اشخاص بود، اندیشمندترین بود، عاقلترین بود، داره به آنچه که آینده نشون خواهد داد. برای که تو جامعه‌ای داره این قسم خورده میشه که 20 نفر بلد نبودن اسم خودشونم بنویسن، سواد خوندن نوشتن نداشتن، همه بی سواد بودن، دوران جاهلیته. میدونید تاریخ بشر دو قسمت داره، یکی قبل از تاریخ، یکی بعد از تاریخ. از کی میگن این قبله اون بعده؟ از موقعی که خط اختراع شد، از اون به بعد تاریخ آغاز شد. تاریخ بشر با خط، با نوشتنه. تو این سوره میگه قسم به مرکب، به قلم و به آنچه می نویسند که تو مجنون نیستی. و بعد چی؟ انک لعلی خلق عظیم، تو بر یک اخلاق، بر یک شخصیت عظیمی تکیه داری. آیا خدا اهل قلوب و زیاده رویه؟ خدا داره مثل شعرهای ما کسی رو به عرش اعلی میبره؟ یا سخن خدا دقیقه؟ خداست که درباره پیامبر میگه که اخلاق تو عظیم بود یا عظیم هست. خلق مقابل خلق، خلق یعنی ساختار فیزیکی بدن انسان، خلق یعنی روحش، روانش، شخصیتش، اخلاقش. نه تنها تو پریشانگو و مجنون نیستی، بلکه آثار شخصیت تو فوق‌العاده است. چه چیزی بیش از اون توی قرآن ازش صحبت شده؟ چرا اون عظیم بود شخصیتش؟ در چه چیزی عظیم بود؟ آیا در جنگاوریش؟ قطعا عظیم بود. دقتش، برنامه ریزیش، تاکتیکهاش، فرماندهیش. ولی چیزی که خیلی مهمتر از او هست که امروز درست برعکسش هم دارن تبلیغ میکنن، پیامبر به عنوان یه چهره خشن، بیرحم، جنگجو معرفی میکنند، همین قلم به مزدها یا زبان به مزدهای این تلویزیون ها که اون چیزایی که در شأن خودشونه به پیامبر اسلام نسبت میدن، برعکس قرآن او رو در نهایت ملایمت، ملاتفت، دوستی و رحمت معرفی میکنه. رحمتن للعالمین، تو رحمتی برای همه مردم هستی. نذیرن للبشر، برای بشریت هشدار دهنده. کافتن للناس، ناس فراگیر همه مردم. یه فبما رحمتن من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه خدادادی بود که انقدر تو آدم ملایمی شدی در اون روزگاری که همه خشن بودن، بدزبان بودن. میگه ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگه آدم خشنی بودی، بدزبانی بودی، از پیرامونت پراکنده میشدن. فاعف عنهم، عفو بکن، صفح بکن، مشورت کن با این مردم. پیامبر اون دوتا آیه سوره آخر توبه که جلسه قبلا بحثش بود، خداوند او رو با صفت عجیبی معرفی کرده، صفت دردمندی، کسی که قصه مردم داره، درد مردم داره. میگه رسولی بر شما اومده از بین خودتون که عزیزون علیه ما انتم، گرفتاری های شما، مشکلات شما برای او رنجاوره، برای او عظیمه، یعنی درد شما رو داره، غم شما رو داره. هر کسی غم خودشو داره، درد خودشو، زن و بچه‌شو داره، ولی پیامبر درد مردم داشته. حریصون علیکم، حرص میزنه بر شما. همه حریص خودشونن، حریص پول و ثروت و دنیا و خونه زندگیه. پیامبر حرص مردم میزنه. حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. از مهربان بودن، رؤوف بودن پیامبر داره سخن میگه. حتی بعضی گفتن نه این خیلی قلاب آمیزه، حتما کسان دیگه اینو گذاشتن تو قرآن، حذفش کردن این دوتا آیه رو. نمیتونن باور کنن که خدا اینطوری راجع به یک انسانی داره سخن میگه. دو بار تو قرآن اومده که تو داری جانتو از دست میدی. فلعلک باخ اون نفسک الله یکونو مؤمنین یا الله یکونو به هذا الحدیث اسفن. تو از تأسف اصلا داری جانتو از دست میدی. خداوند در واقع داره هشدار میده، چه خبر آخه، بس، من نمیخوام تو بمیری. یعنی خدا که دروغ نمیگه، خدا که قلاب نمیکنه. اینی که خدا داره میگه، ما حالا بعضی وقتا بزرگ میکنیم یه چیزی رو، 100 دفعه آمدم نبودی، حالا 2 دفعه آمدی میگیم 100 دفعه آمدم، 70 دفعه گفتم این کار نکن. آیا خدا اینجوری داره حرف میزنه یا نه واقعا پیامبر در معرض از بین رفتن بوده از شدت غصه که چرا مردم ایمان نمیارن، چرا بدبخت میکنن خودشون رو. یه جا میگه فلا تذهب نفسه که علیهم حسراتن، مبادا جانت، مبادا تو از حسرت جانت دست بره. پیامبر قالب تویی داشته میکرده، از قصه، از درد مردم خوابش نمیبرده، نهار و شام نمیتونسته بخوره از قصه مردم. چرا داره قرآن این اوصاف رو برای ما بیان میکنه؟ آیا جز اینه که بگه تا کسی دوستدار مردم نباشه، درد مردم نداشته باشه، نمیتونه اینطور بر اون فداکاری بکنه؟ چنین آموزش های قرآنی است که حضرت علی وقتی مالک اشعر رو میفرستن مصر، میگن اشعر قلبک رحمت للرعیه، دل تو مالا مال از عشق به مردم، محبت به مردم بکن، بل محبت لهم و لطف بهم، تمام وجودت باید مهر و محبت و مردم دوستی باشه. فلا یکونن علیهم سب و انزالین، مبادا مثل درنده به جون مردم بیفتی، تقتنم و اکلهم، مقتنم بشماری خوردن مردم رو. مردم از دوال خارج نیستن، یا مسلمونه یا هم نوع تو هست، یعنی مسلمون هم نیستن، هم نوع که هستن. حالا یه کارایی کردن توی رژیمی روزگاری بودن که خواسته ناخواسته در معرض یک سلسله کارهای قرار گرفتن. فعتهم من عفک و صفک ما تحب، اونطوری که دوست داری خدا تو رو مشمول عفو و رحمت بکنن، با مردم با این دید برخورد بکن. ببینی تا آخر خطبه میگه تو محاله بتونی برای مردم خدمت بکنی جز این که مردم دوستت داشته باشن، مردم امروز فردا نکنن که شرش کم میشه، دوچار درخواست آرزوی انقطاع مدت کنشن که کی میره این. میگه مردم باید دورت جمع بشن، علاقه داشته باشن، بفهمن که تو میخوای خدمت بکنی به مردم. در اوج این صفت پیامبر قرار گرفته، اینطوری که قرآن هی میگه، چند بار گفته که لا تحزن علیهم، انقدر قصه نخور، انقدر محزون نباش. آخه تا آدم عاطفه و انگیزه نباشه، نداشته باشه، وقتی به قدرت میرسه دلیل نداره که خدمت کنه. انقدر پیامبر به سرنوشت مردم حساس بوده، گوش میکرده پای عرفانشون. یه بار عرض کردم یک برچسب میگذاشته بودن عنوان رو پیامبر، میگفتن گوش، یا قولونه و اوزون، میگفتن این گوشه، مسخره میکردن این گوشه. معمول نبود تو اون دور زمانه کسی بره پای صحبت مردم حرف گوش کنه، فقط رهنمود میدن دیگه همه، نیست؟ ولی پیامبر گوش میکرده. یه قولونه اوزون، هوا اوزون، قول اوزون خیرن لکن، خدا میگه بهشون بگو خوب گوشیه، گوش خیریه براتون. هم خدا رو باور داره، هم به شما اعتماد داره، قبول داره. نشون میده که چقدر مردم رو احترام میذاشته، باها براشون قائل بوده، باهاشون مشورت میکرده. مردم، کسانی که نمیخواستن جنگ بیان، میامدن بهانه تراشی میکردن، یا قولون این بیوتنا عورتون، میامدن گفتن خونه ما خالیه، کسی نیست، دفاع بکن، اجازه بده ما نیاییم، ما زن و بچه داریم، نیاییم. خدا بندی که اعتراض میکنه، عفا الله عنک، خدا عفو بکنه تو رو، لمه از انتلهم، چرا اجازه دادی؟ باید معلوم بشه کی راست میگه، کی دروغ میگه. ولی پیامبر باور داره حرف مردم، خدا میگه نه این درست نیست، یه مقرراتیه، باید بگی نه به طور جدی این هست، باید دفاع کنید از شهر و دیارتون، بذار معلوم بشه کی نمیخواد بیاد. این خودش یه روحیه پیامبر رو نشون میده که چقدر اصل و بر صداقت، بر درستی مردم قرار داده. حتی پیامبر به خودش اجازه نمیده اونایی که میان خونه مزاحم میشن، میشینن اونجا غذاشون رو میخورن نمیرن، بگه تشریف ببرید. قرآنه که میگه که وقتی غذا خورین بریم پی کارتون دیگه. میگه پیامبر حیا داره که بتونی حرفی بزنه، ولی خدا که شرم نداره. فیستحیی منکم، پیامبر حیا میکنه، خجالت میکشه. رهبر یه جامعه است، فرمانده سیاسی جامعه است. تو اون دوران اون عرب بادیه بی سواد اومده، پیامبر حتی نمیخواد به خودش بگه که آقا تشریف ببرین دیگه، بس دیگه، ما اون کار زندگی داریم. تو اون دورانی که مثل آب خوردن سر رو میزدن و همین آدم زندگیش، تعبیر حضرت علی میگه نه رسول الله یاکل علی الارض، رسول خدا بر زمین می نشست و غذا می خورد، و یجلس و جلست العبد، مثل برده ها می نشست. چه خودش رو جمع جور می کرد، دمه در می نشست، نهایت تواضع، خودش با دست خودش لباسش رو می دوخت، پارگی لباسش رو، کفشش رو پینه می زد. و یرکب الحمار العاری، سوار استر بدون زین و برگ می شد. اون موقع هم اسب بوده، شتر بوده، بالاخره مقامات بالا، اسب عربی هم که معروفه دیگه، چرا پیامبر نباید اسب عربی سوار بشه؟ عالی ترین اسب عربی رو بیارن برای پیامبر دیگه، شتر سرخ رو بیارن، بهترین رو. اشکالی هم کسی نمیگرفت، اتفاقا گردن هم بیشتر خاضع میشد، ابهت پیامبر بیشتر میشد. پیامبر هم میتونست بگه ما که برای خودمون نمیخوایم، برای اسلام ضرورت داره، بذار آبروی اسلام حفظ بشه که ما این اسب عربی. ولی پیامبر الاغ سوار میشده، ارزون ترین مرکب زمانه نیست؟ تازه میگه حمار العاری، عاری یعنی بدون زین و برگ. بعضیا دیدین که تو ایران هم پیکانشون رو نمرهشو قاب میکنن و نمیدونم چراغ مرسدس بنز و بی ام دبلیو میذارن و پیکانه، ولی میخوان رنگ و لابش رو زیاد بکنن، ولی نه اونم نداره. تازه یردف و خلفه و پشت سرش هم پیامبر سوار میکرده، یعنی احساس نمیکرده شأن ما عجله، ولی اینه که بعد آخرین پیغمبر داره میره، یکی هم پشت سرش سوار الاغ شده باشه. حالا میبینیم یک کسی دستش به یه جایی میرسه سوار بنز میشه دیگه، حالا انقدر میشینه تا راننده از اون ور دور بزنه بیا در رو براش باز بکنه. بعد ما خودمون در رو باز بکنیم، میگن پس آقا اینقدر مهم نیست، یکی دیگه نمیتونه بیاد عقب پیش آقا بشینه، نیست؟ هر کسی کلاس میذاره برای خودش. ولی برای پیامبر مهم نبوده، حالا ما رسول خدا هم هستیم اینجوری بیایم. یعنی زندگیش هم زندگی بسیار ساده ای بوده. بخشی از آیات قرآن از این ویژگی های پیامبر سخن گفته که سراسر تجلیله، وصف او هست که چگونه اخلاق عظیمی داشت، چگونه سرچشمه لطف و محبت و دوست داشتن بود، همه وجودش لطف بود، یک پارچه محبت بود او. بعضی جاها زبان قرآن به گونه دیگه است، نه اینکه ایراد بگیره، یا اگه ایراد میگیره با نوع ایرادای ما فرق داره. زبان زبان تندی هست که برای ما قابل توجیه نیست. مثلا یه جا میگه که این کتاب رو جبرئیل اون رسول امین برای پیامبر آورده. این سخن شاعری نیست، ما هو به قول شاعر، گفتار کاهن نیست، تنزیل من رب العالمین، این از جانب رب العالمین آمده. شما فکر میکنید این خودش در آورده داره بهتون میگه پیغمبر؟ لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگه بخواد این چیزی از جانب خودش بگه به حساب ما بذاره، لأخذنا منها بالیمین، با تمام قدرت میگیریمش، مؤاخذش میکنیم، ثم لقطعنا منها البتین، رگ گردنش رو میزنیم، و ما انکم انهم حاجزین، هیچ کدومتونم به دادش نمیتونید برسید، هیچ کدومم جلو ما رو نمیتونید بگیرید. ما یه مقداری میمونیم خدا به چه زبان داره میگه، چطور داره پیامبر رو به نظر ما ها رگ گردنش رو میزنیم، هیچ کیم به دادش نمیتونه برسه. آیا داره پیامبر رو تحقیر میکنه یا به ما میگه حواستون جمع باشه؟ این تنزیل رب العالمینه، حرف او نیست، سخن او نیست. که یه آدم نابغه‌ای بود البته، خب خدا هم بهش کمک کرد، اینها تراوشات ذهن نابغه او هستش، ولی بشر دیگه بالاخره. خیلی ها میگه الان خیلی نیست به پیامبرم احترام میذارن، ولی میگن که خب نابغه‌ای بود. خیلی هم بودن که خداوند پرورش داده اندیشه اونا رو، میگه مگه مال اونه؟ مگه جرأت داره یه کلمه‌ای به ما نسبت بده؟ داره ارزش کتاب رو، وحی رو مطرح میکنه که پیام مهمه، نه پیام آور. به پیام توجه بکنید، این حرف او نیست، او تونسته واسطه بشه که این رو به شما منتقل بکنه. و امثال این آیات فراوانه، میگه تو نزدیک بود یه ذره به اونا تکیه بکنی، اگه کرده بودی یه ذره مماشات بکنی، کوتا بیای، اگه آمده بودی چند برابر تو دنیا و چند برابر در آخرت عذابت میکردیم. اگه کتاب خود پیامبر آمده که علیه خودش نمیتونه حرف بزنه، کدوم نویسنده ای، کدوم متفکری آمده یه چیزی بنویسه از خودش انتقاد بکنه؟ میبینیم این لحن با اون لحنی که ما عادت داریم یه مقداری فرق میکنه و ما توجیه میکنیم چرا زبان قرآن این چنینه. یکیش به نظر میرسه که مبارزه ضد شرک، مبارزه ضد شخصیت پرستی است که قرآن داره میکنه. نمیخواد پیامبران یا پیامبر بت بشه، شخصیت پرستی بشه، چون زمینش تو بشر هست، زمینش برای که هست، توی امریکاشم تو قرن 21مشم میبینیم هست. ناخودآگاه وقتی آدم میبینه یک کسی از خودش جلوتره واداده میشه، وای بالی که آدم انسانهای بزرگوار و عظیم و شأنی مثل پیامبران رو ببینه، زمینه داره شخصیت هایی که کاریزماتیک هستن، اینها اون کاریزماشون میگیره پیروان رو، دیگه خودشون رو رها میکنه. قرآن مبارزه شدید کرده که پیامبران بت نشن، بنابراین جا به جا این تذکرات رو به مردم میده. افتخار پیامبر اینه که عبد خدا بود، عبد خدا بود. ما همه چی رو به پیامبر نسبت میدیم، خلقت الافلاک لعجلک و خلقت که لعجلی، اصلا افلاک رو ساختم برای تو، رسیدن به تو. ولی قرآن میگه که ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اصلا تو چه میدونستی کتاب چیه، تورات چیه، انجیل چیه، قرآن چیه، اصلا چه میدونستی ایمان چیه؟ این آیه قرآنه، تفسیرم نیست، ترجمه است. ما تدری، تو چه میدونستی مل کتاب، کتاب چیست، ولل ایمان، ایمان رو هم نمیشناختی. یعنی پیامبر یک آدمی نبوده که این کتابای دینی رو خونده باشه و بعد اصلا موضوع شرک و کفر و نفاق و ایمان براش روشن بوده باشه بگه حالا من میخوام راه ایمان برم، نه، اصلا تو این مقولات نبوده پیامبر. یه آدم روشن فکر و اندیشمند دینی نبوده، یه آدم پاک دست نخورده، بزرگ شده در صحرا ولی سر تا سر وجودش پاکه، مثل بلور شفافه. قبل از این که اصلا به پیامبری هم نازل بشه همه اونو به عنوان آدم خوب میشناختنش، امین صادق بوده، نه دروغی از او شنیده بودن، ولی یه اندیشمندی که جستجوگر بوده باشه در مورد ادیان تا سرانجام به اسلام برسه نبود. حالا بعضی هم میگن خیلی کنجکاو بود، دنبال دردها و مسائل جامعهش بود، سرانجام به این فکر رسید که برای نجات این جامعه باید مثلا این مکتب رو از خودش درست بکنه. خیلی ها غربی ها اینجور توجیه میکنه. قرآن میگه اصلا تو نه کتاب میدونستی چیه نه ایمان، این نوری بود که ما تو دلت قرار دادیم. میگه پیامبر چندین بار تو قرآن گفته که بهشون بگو نه خزائن خدا دست منه، ما اندی خزائنه، ولا اعلم الغیب، بگو به مردم من غیب نمیدونم، بگو هی دونه دونه هست، بگو که من فقط به هم وحی میشه. یه جا خود پیامبر میگه که لو کنت اعلم الغیب، مردم اگه من غیب میدونستم لکسرت من الخیر، خیلی منافع به دست میوردم، شکست نمیخوردم دیگه، و ما مستنی من سوه، هیچ وقت به من ضرر نمیرسید، بدی نمیرسید، ولی ما همه چی رو به حساب میذاریم که نه خیر همه غیب میدونستن. اینا چند بار تو قرآن اومده باشه؟ پیامبر میفرمد فاطمه جان کار بکن، من فردا هیچ کار برای تو نمیتونم بکنم، هر چی هست عمل امروز خودته، ولی ما هر کاری دلمون بخواد میکنیم، ولی فکر میکنیم با یه ذکری، با یه بردی، با یه توسلی همه چی درست میشه، با فرمول ها فکر میکنیم درست میشه. او همش میگه عمل انسانه در واقع. تنها در مورد پیامبر اسلام هم نیست، همه پیامبران هست. هم قرآن خواسته مبارزه ضد شرک بکنه، میگه و ما محمد الا رسولون، او جز رسولی نبود. توی جنگ شایع کردن پیامبر کشته شده، مسلمان همه داشتن در میرفتن، او دیگه پیغمبر کشته شد دیگه چی، همه چی تموم شد. هشدار میده خدا، بابا او یه رسول بود. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسول، قبل از اونم خیلی رسولان اومدن، این که اول آخری اولیش نبود که. افا ان مات او قتله، حالا اگه به مرگ طبیعی از دنیا بره یا کشته بشه، شما برمیگردید به گذشته؟ برمیگردید به افکار ارتجایی خودتون؟ رسول نامه رو آورد، پیام رو داد، اونو بگیرید، اصل اونه. آیا این توهینه که میگه بابا اون یه رسول بود فقط؟ ما اینجور عادت کردیم که وقتی یک کسی رو میخوایم بزرگ کنیم دیگه همه چی شدیم داریم بزرگ میکنیم. خدا با این زبان داره سخن میگه، هم میخواد بت نکنه و بعد ایرادای خدا، اون ایرادایی که از رسولان میگیره با ایرادای ما فرق داره. این اصطلاح میگن حسنات الابرار سیئات المقربین، کاری که برای آدمای خیلی خوب خیلی عالیه، همون کار برای آدمایی که مقرب درگاه خدا بر اونا بده. شما بچه های کوچیکتون تو خونه هر چقدر کوچیکتر باشن انتظارتون از اونا کمتره. از بچه یه که یه سال دو سال سه سال است هیچ انتظاری ندارید، هر کاری بکنه میخندید بهش، انتظار ندارید، عقلش نمیرسه. ولی هرچی که سن میره بالاتر انتظارات عوض میشه. وقتی که فرزند بزرگ خانواده، کسی که بالغ شده، نه اینکه کار بد کرده باشه، همینه که هر روز تلفن نمیزنه به پدر و مادرش بهش ایراد میگیره، تو هفته دوبار سر میزدی چرا نیومدی، چرا دیروز احوال ما رو نپرسیدی، نیست کار بدی نکرده، کار خلافی نکرده، ولی انتظار از او دیگه انتظار خلاف نیست. اگه هر روز تلفن میکرده یه روز نکنه یا دیر بکنه بهش ایراده. بنابراین اون بچه کوچیک تعجب میکنه که این برادر بزرگم این که چیزی رو نشکست، خلافی نکرد، حرف زشتی نزد، این که این همه محبت کرده، آیا فقط یه روز تلفن نکرده چرا بهش ایراد میگیرن، چرا بهش انتقاد میکنن؟ اون نمیفهمه که او در یک اسکیل دیگه است. الان پیامبران هم فرزندهای رشد یافته، فرزندان بالغ خانواده بشریتن. خدا ایرادایی که از اونا گرفته ایراد در کلاس کسانی است که بالغ شدند، و بچه های کوچیک تعجب میکنن، نمیخوان توجیه بکنن، نه خیر و منظورش چیز دیگه بود، نه ایراد تو اون لول خدا در اون مقیاس ها از اونا گرفته. مگه غیر از اینه که نوح پیامبر رو قرآن داستانش رو بیان کرده، آب از همه جا زمین و آسمون داره میجوشه و نوح سوار کشتیه و همه جا طوفان و شدت وحشتی است که همه رو فرا گرفته، داره همه رو صدا میزنه سوار شین. پسر نوح هم صدا میزنه پسر جون عزیزم بیا سوار شو، اونم میگه نه من سوار نمیشم، من میرم یه جای بلند، میرم سر بلندی کو. میگه بیا سوار شو، امروز راه گریزی نیست. میگه نه میرم اون بالا. همینجوری که التماس میکرده تو رو خدا بیا سوار شو، و حال بینهم الموج فکان من المغرقین، موجی حائل شد و غرق شد، غرق شد. این پیامبران که اینطور برای دشمن و غریبه دل میسوختند، اشک میریختند، اینهایی که سرچشمه محبت بودن نسبت به بچه خودشون باید چگونه باشن؟ یه پدری میبینه جلو چشمش بچهش غرق شد، چه حالی داره؟ خودتونو بذارید جای نوح، و نوح گله میکنه از خدا، گله میکنه، میگه خدایا تو که به من گفته بودی اهلتو نجات میدم، تو هم که بهترین وعده دهندگانی، حرف تو که خلاف نمیشه. این که غرق شد، غرق شد. میگه انهو لیس من اهلک، او اهل تو نیست. انهو عمل غیر صالح، او یک عمل ناپاکه. عمل انسان با عملش معرفی میشه، نه با اسم شناسنامه ایش. این عمل ناصالح، آدم صالحی نیست، نبود. انی اعظو که انتکون من الجاهلین، نصیحتت میکنم که جاهل نباش. آیا خدا میخواد نوح و سکه یه پولش بکنه؟ میخواد بگه نوح آدم جاهلی بود؟ جهل برخلاف اون چی که ما فارسی زبانا میدونیم مقابل علم نیست، یا خیلی کمتر مقابل علمه، بیشتر مقابل حلمه. جاهل کسی است که عقلش برش حاکم نیست، غرائز، عواطف، احساساتش بر او حکم میکنه. مقابل حلیمه، حلیم کسی است که سلطه داره به غرائزش، هر وقت لازم باشه عصبانی میشه یا خشم و شهوتش، کنترل خودشو داره. جاهل بیشتر مواردی است که انسان نه مصلحت و عقل بلکه عاطفه ها، غرائز حکم میکنه. چه درس بزرگی به ما میده قرآن. مواظب باشین مبادا در راه حق یه وقت عاطفه ها بیاد جلو. همه غرق شدن، همه اونا که دشمن راه حق بودن سوار کشتی نشدن. حالا این پسر تو بوده، چه دلیل داره که حالا سنگ اینو به سینه میزنی؟ چه فرقی با بقیه داره؟ تو که التماسم کردی که نیامد، منم گفته بودم اهل تو نجات میده. نوح بلافاصله میفهمه، توبه میکنه، خدای اشتباه کردم، غلط کردم، درخواست جاهلانه بود کردم از تو. ببینید در قالب یه انتقاد، ولی انتقاد تو چه کلاسیه؟ کدوم پدره که دلش نلرزه بچهش وقتی که غرق میشه؟ حالا هر بچه‌ای میخواد باشه دلش میسوزه دیگه، ولی میگه نه، حساب حق و باطل و قاطی نکن با عواطف پدر و فرزندی. از یه پیامبر انتظار نیست، در اون لول باید حواسش جمع باشه، آدم غلبه بکنه. این ارتباط خونی بود دیگه، اونم که عملش تو زندگی همش ضد حق بود. داستان داوود رو تو قرآن برای ما بیان کرده. داوود پیامبر در محراب عبادت غرق راز و نیاز با خداست، داره نماز میخونه، دعا میکنه. حالا حالاتشو که ننوشته تو قرآن، میگه در محراب بود، ولی میتونیم صحنه رو تصویر کنیم که دو نفر که دنبال هم میکردن و با فحش و فضیحت میپرن از یه جایی جلوی محراب، و این میترسه، میگه ففز امن هم دلش یه مرتبه میریزه داوود. چیه، چه خبره، چی شده؟ میگه هیچی، این 99 تا میش داره، گوسفند داره، من بدبخت بیچاره مستضعف یه دونه دارم، میگه یکی رو بده به من. خب قضاوت چگونه است؟ هر کدوم ما بودیم میگفتیم خیلی قضاوت ظالمانه است. میگه داوود گفت که درخواست ظالمانه ای داره. اصولا خیلی کسانی که با هم شریک هستن ظلم میگن. یه مرتبه میگه و ظن داوود انما فتناه، داوود فهمید که یه امتحان بود، میفته به زمین استغفار میکنه. چقدر اینا هوشیار بودن. حالا ممکنه بنده 10 سالم بگذره، اگرم متوجه بشم آخر بگم آره مثل این که شاید چه بسا احتمالا 1% اشتباه کرده باشه، همون موقع میفهمه چه خطایی کرد. چه دلیل میشه؟ از کجا معلومه اون که 99 تا داره ظالمه، اونی که یکی داره مظلومه؟ اصلا شاید یکی رمون از اون دوزیده، چون هر کسی گوسفند نگه داره لااقل 50 تا نگه میداره، 100 تا نگه میداره، 200 تا نمیاد که یکی ناقص باشه. میگه تو اگه در محراب عبادتم هستی، اگه داوود پیامبرم هستی، شیطون محراب نمیشناسه، پیغمبر نمیشناسه، در حال نماز و ناز راز و نیاز هم نمیشناسه، همه جا در معرض امتحانی. ممکنه آنچنان صحنه به چشم تو بیاد که حق رو به اون بدی. خب معلومه این مستکبرین نمیدونم ثروتمند مصرف مطرف نمیدونم ملع فلان اینا ظالمن، اون بدبخت بیچاره اون چه گناهی داره؟ یه دونه داره فقط. داوود که از هر دو نپرسیده بود، بعدم میگه در حال ترس نباید قضاوت کرد، او تقصیر و فضل همه اینها میخواست اینا رو دست به سر بکنید. آیا خدا میخواد داوود رو شأنش رو پیش ما بیاره پایین، یا داره یه درس بزرگی میده؟ کسی که بود نصیحتی که تو هم اونجا به داوود کرده، یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فلعر، جناب داوود ما تو رو کردیم خلیفه، فحکم بین الناس به ما اراک الله، مطابق اون چی که خدا بهت نشون داده تعلیم داده به تو حکم بکن. تو همینجوری خواستی دست به سر بکنی، همینجوری یه قضاوتی مطابق هوای نفست تو عمل کردی. هوای نفس یعنی به تشخیص خودت، همینجوری بدون اونایی که مطابق هوای نفس قضاوت میکنن از یوم الحساب نمیترسن. کسی که از یوم الحساب بترسه حساب داره. تو همینطوری تو قیافه رو نظر شخصی خودت قضاوت کردی. ببینید چه درس عظیمی ما میدیم. ما چند درصد اینجوری قضاوت میکنیم؟ طرف میاد که از اقواممونه، مثلا به دختری سال شوهرش باید بد رفتار کرده، طلاق گرفته، هر چی میگه میپذیریم. عجب مثلا آدم جلادیه بدیه. حالا اگه این پسر بوده باشه، ما از خانواده داماد بوده باشیم، گزارشی که او میده هر چی هست علیه او حکم میکنیم، هم فکرمونه، هم حزبمونه، هم نمیدونم فکر سیاسیه. یعنی قضاوت ها 99% قضاوت هایی است که یه وابستگی های اینا رو شکل داده. آیا این کم درسه که به داوود داره میگه؟ قرآن همیشه از شاگرد اولا ایراد میگیره. وقتی از شاگرد اولا ایراد میگیره، بقیه حواس کارشون رو بدونن که اونا اول مطلق نیستن، بوتشون نکنی و بعد کلاستون رو ببرید بالا. ببینید حتی آدم تا اونجا میرسه این امتحانا هست. داستان همون بچه یه به سن بلوغ رسیده که پدر مادر یه تلفن دیر بکنه ازش ایراد میگیره. از داوود خدا این ایراده گرفته و داوود هم زود میفهمه، عوض میکنه. سلیمانه این همه تجرید کرده از قرآن، داستانه که تو قرآنه، یه داستانی سمت خیلی روشن نیست دقیقا چی میخواد بگه، نظریاتش مخالف، ولی بیشتر این رو گفتن. میگه دم غروب یه تعدادی اسب آوردن برای سلیمان. حالا مردم تو این دوره زمانه به مرسدس بنز و نمیدونم اتومبیل های مختلف توجه داره. اون موقع اسب زیباترین مرکب، سریعترین مرکب. حضرت سلیمان هم اینا رو برای جهاد آماده میکرده دیگه. میگه از ارز علیه بالعشیه صافنات جیاد، دم غروب یه تعدادی از این اسب هایی که صافنات جیاد، اینا که دیگه اسبا بایی میسن نوکه چیزشونه میذارن رو زمین، خیلی اسبای سریع، اسبای تندی هستن، میگه مشغول شد به این اسبا، دستی به سر یالشون میکشید و کار خلافی نمیکنه سلیمان، برای جهاد داره تدارک میبینه، ولی آنچنان رژه این اسبها یا تماشای این ابهتی که حالا میخواد جهاد بکنه میگیرتش، میگه که غروب شد. حالا بعضی ها نظریات مختلف، بعضی ها نمازش، نماز عصرش عزا شد در واقع. میخواد مثل این که نشون بده که آدم ممکن حتی به یک کار خوب مشغول بشه، از یک کار بهتر محروم بشه، غافل بشه، نه اینکه کار حتما خلافی بکنه. چطور از یک سلسله کارهای خوب آدم میتونه به خاطر اینکه یک کارهای ساده تره دلش به او مشغول شده، علاقه به این اسب، به یال و کوپالش، زیبایی اون گرفته، میگه از ذکر خدا او غافل شد، حتی توارت بالحجاب، تا رفت در حجاب مغرب. از همین سلیمانی که این همه تجلیل کرده، ببینید داره چی میگه. از حضرت موسی، موسی در اون دورانی که در کاخ فرعون زندگی میکنه، آمده بیرون تو شهر به مؤمنین به صورت مخفیانه سرکشی بکنه، میبینه یکی از شیعیانش، طرفدارانش، با یک سرباز فرعونی دست به یقه شدن، حالا دستگیر کرده داره میبره مثلا این مؤمن رو. موسی در دفاع از اون مؤمن وارد کارزار میشه، دست به یقه میشه با اون، چون نیرومندم بوده، یه ضربه مشت میزنه ناکوت میشه، طرف میمیره، میمیره، یه نفر کشته میشه، پیامبری مرتکب قتل میشه. آدم فکر میکنه که مگه ممکنه قاتلای آدمای مخصوصی هستن؟ مگه ممکنه یه کسی که خدا این رو اصلا از بچگی به مادرش وحی کرده، برو روی صندوق بذار رو دنی، این همه بهش محبت خدا داشته، اونطوری بزرگش کرده، مگه خدا مراقبش نیست که این دوچار قتل بشه؟ قتل انجام داده موسی. استغفار میکنه موسی و تعهد میکنه، تعهد میکنه که دیگه تو این کارزارا وارد نشه، حمایت خشن نکنه. یه بار به یه مناسبتی این عرض کردم، یه چیزی بنده نوشته بودم توی نشریه تو قوم چاپ شده بود، البته به اسم مستعار چاپ میکردن، اونم نگران بودن که اسم ما نباشه. آقا چی سرصدایی بلند شد، من جنبه های خشونت آمیزه که قرآن تقبیح کرده مطرح کرده بودم، از دفتر نمیدونم چیه وزارت آموزش پرورش، آقا کی این مقاله رو نوشته، چیه، بگیر ببند. اونا خیلی وحشت کرده بودن که کجا موسی مرتکب قتل شده، این یه خشم انقلابی بود، باید او رو میکشت، در مبارزه حق و باطل این حرفا نیستش، این کینه انقلابی است، این نمیدن این حرفاش آرایی که خوب میده. قرآن صریحا نوشته که موسی گفت من اشتباه کردم، خدایا ببخش منو. من جوابشم دادم ولی چاپ نکرده. جای دیگه وقتی که نشون میده سالها بعد حضرت موسی رسالت میگیره و بعد میره تو کاخ فرعون، اول حرفی که فرعون میزنه یه نگاهی به موسی میکنه، میگه که عجب آدم ناصفاتی هستی، علم نورب بکفینا ولیدن، من تو رو بزرگ نکردم، از بچه بودی تو آب گرفتیم، و لبستم این عمر کفینا سنین، سالهایی از سن تو پیش ما گذروندی، نون نمک ما رو خوردی، بعد زدی آدم کشتی و در رفتی، همین. خب اگه این آیون بودن چی میگفتن؟ بله کردم، انقلاب، انقلابیه، سرباز طاغوتی رو باید کشت. موسی میگه فعل تو ازن، کردم، و انا من الظالمین، گمراه بودم، اشتباه کردم. نمیترسه که اعتراف بکنه آقا ما پیغمبریم، نبایدم به گذشته دیگه یک کاری هم کردیم، باید پوشوندش دیگه، خدا به من منت گذاشت، خدا من هدایت کرد، اصلا این چه منتی سر من میذاری؟ مردم و اسیر و عبید و برده خودت کردی، کار به اونجا کشیده که این جریانات اتفاق افتاده، حالا کاری من ندارم بقیه داستان. دعا
داره به ما درس میده قرآن. مگه خواسته موسی رو کوچیک بکنه؟ داره میگه حواست جمع باشه در مبارزه علیه طاغوت های زمانه خودت. تو اگه متوسل به خشونت بشی، اگه موسی پیامبرم بشی که قرآن میگه واصطنعت کل نفسی، تو رو برای خودم ساختم برای راه حق، از اولش مورد توجه خدا بوده، موسی مرتکب قتل میتونه بشه حتی. وای مال بقیه. و اینی که حضرت علی ابن ابی طالب مالک اشتر میگه تو که میری مصر حکومت کنی مواظب مشتت باش، مطابق چک باش، مطابق تازیانت شمشیرت باش، فَإِنَّ فِي الْوَكَزَتَ فَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلَتُن، در مشت چه برسه بالاتر از اون امکان قتل هست. یعنی حواست جمع باشه، یه وقت عصبانی نشی یه آدم میمیره، اونم فقط اون وقت قصاصه. جانت اون وقت باید بذاری با این کار، باید قصاصت کنه، حواست جمع باشه. حالا اگر این تجربه رو از آدم دیگه گفته بود، اینکه نمیمون تو تاریخ، میگفتیم مثلا علی جعفر یا غلطی کرده، مثلا خودم توبیخش کرده. ولی وقتی از موسای کلیم الله داره میگه که نشون میده هر مصلحی در مسیر اصلاحاتش و تغییر و تحول در جامعه باید مواظب باشه از شیوه های خشن، شیوه هایی که خدا نپسندیده استفاده نکنه. و سخنانی که تازه اون سرباز قبطی میگه خیلی جالبه، که میگه تو مثل اینکه نمیخوای از مصلحین باشی، تو چرا خشونت به خرج میدی؟ روز بعد با کسی دیگه که موسی خشم میگیره. قرآن داره در قالب سخنان اونا به ما درس میده، و همینطور در قالب داستانهای دیگه که از پیامبران گفته. قرآن عرض کردم بیشتر لحنش با پیامبران لحن تربیتیه، و بیشترین درس ها و آموزش ها در خلال همینا هست که ما اینا رو ندیده میگیریم. با تعصب میخوایم بگیم نخیر، کار موسی عالی بود، انقلابی بود، ما میکنیم. خب تو هم میکنی، خدا میزنه پس گردنه. رو دروازه که نداره، وقتی به موسی خدا گرفته او رو مؤاخذه کرده، تو هم وقتی نمیفهمی گرفتار نتایجش در دنیا میشی. ببینید ندیده گرفتن این درس ها و توجیه کردنش چه آثاری به بار میاره. اما در مورد پیامبر خودمون اون بیش از همه است. اون داستان شاید معروفترینش عبثه و تولاست. پیامبر گناهی نکردن، کلی زحمت کشیدن، یه عده مخالف رو دشمن رو دعوت کردن که اسلام رو بر اونها عرضه کنن، کسانی که صد راه اسلامن، سنگ جلوپای مردمن، سران و سرکردگان ثروتمندای قریش رو دعوت کردن با اونا تبلیغ کنن، نصیحتشون کنن، به راه بیارن دیگه. کار خیلی خوبه. در این ضمن یه کوری عبدالله ابن نمیدونم ام مکتوم، یه کوری میگن رسید، و خب کورم که چشمش نمیبینه، یه داد میزده، پیامبر صدا میکرده، پیامبر دو سه متری شده، یه داد میزده. آدم تو خونش بچه ها من زدن، آدم به روزنامه میخونه سوال میکنه، آدم عصبانی میشه که آبا بل کن، در تلویزیون رو تماشا میکنه، به روزنامه میخونه. میگه عبسه، یه سوره اصلا اومده، عبسه، عبوس یعنی عفت کرده، عبوس شدن، رو در هم کشیده، یه سوره تو قرآن، سوره عفت کردن، عبسه و تولا، عبوس شد، رو در هم کشید، پشت کرد، انجا اول اعما، همینی که یک کوری رسید. و ما یدری که لعله او یذکر او یذکر فتنفعه او ذکر. حالا مفصل سوره بعضی ها گفتن که نه، اونی که رو در هم کشید که پیغمبر نبود، فلانی بود، فلانی بود، اونایی که نشستن. آه همه سوره داره خطابش به پیامبر داره میگه، میگه تو او رو رها کردی، و اما من جا اکه یس آ، اونی که آمد نزد تو در حالی که با شتاب و علاقه و سرعت بود، و هو یخشا، اون کسی که خشیت از خدا داشت، فانت انه تلح ها، تو به یک کار لحوی پرداختی. همه وقت توجیه میکنن یعنی آنچه که از نظر خدا ارزش داره اون کسی است که به پای خودش آمده انتخاب کرده، نه اونی که تو حالا همه رو رفتی جمع کردی با تکبر نشستن حالا آیا بپذیرن نپذیرن. داره به ما درس میده. مگه غیر از اینه که سوره یاسین که همه میخونیم میگه خدا دو تا رسول فرستاد برای هدایت شهری، ایمان نیاورده، دو تا رسول نه یکی، فعززناها بثالثه، سومی رو فرستاد. سه تا اینا نمایندگان حضرت عیسی بودن، ظاهرا به شهر انطاکیه فرستاده شده بودن. سه تا رسول آمده مردم اعتنا نمیکنن، ولی میگه جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، از دورترین نقطه شهر یه مردی با شتاب خودش رو رسوند. اینا که مقابلن، روبرو رسولان دارن باشون صحبت میکنن، اعتنا نمیکنن، ولی همینی که این خبر میرسه از انتهای شهر، پیام به یه نفر میرسه، اونم نه که سلانه سلانه روشن فکرانه بیاد، میگه یسعى میدوید، میاد خودش رو میرسونه به رسولان. چرا ایمان نمیارید؟ اینا که از شما مزدی نمیخوان، اینا که میخوان رئیس بشن، حرفاشون که منطقیه، اینی که دارن میگن مگه غیر از اینه؟ مگه این غیر از اینه؟ مگه این اینجوری نیست؟ مگه این اینجوری نیست؟ من ایمان میارم، چرا نیارم؟ خدا منو آفریده شروع میکنه سخنانی، سخنانیش هست تو سوره یاسین بخونید چه حرفایی داره میزنه. میریزن سرش تیکه تیکش میکنن، میکشنش. دل و رودش هم میریزن بعد. یه ایمان یه دقیقه‌ای، دو دقیقه‌ای، پنج دقیقه‌ای. ولی این به عنوان یک پیروزی بزرگ مونده توی تاریخ، مونده تو قرآن هم آمده داستانش. راندمان سه تا رسول یه آدمیست که کشته شد، همون خودش کافیه، کمیت نیست، کیفیته. حالا این کوره، مردم تعبیرش نمیگیرن، همه میگن به چه درد میخوره این مسلمون بشه یا نشه. از نظر خدا که این حرفا نیست، او با خودش دلش آمده. حالا اگه کوره چه گناهی کرده؟ چه گناهی کرده؟ آنچه که هست دل پاکشه و شیفتگی و علاقهشه که داره میاد به پیامبر. در میگن که پیامبر هر وقت به این عبدالله ابن ام مکتوم میرسیدن میگفتن آفرین، از او تشکر میگه، خدا به خاطر تو درس بزرگی به من داد، تشلیل میکردن از او. نه که رسولم بهش برخورده باشه که خدا چرا به ما گفته. به قول دکتر شریعتی میگه خدا با صیغه غالبم، غایبم صحبت کرده، عبس و تولا، او رو در هم کشید. هم برای اینکه پیامبر پرست نشیم به هم داره درس میده و پیامبرم لذت میبرده نزیه. تو سوره نساء یه بار عرض کردم یه داستانی اتفاق میفته توی جامعه اسلامی، یه کسی یه دزدی میکنه، سپر عموش رو میدوزده و بعدم میفهمه که داره قضیه لو میده، این میره سپر رو میندازه خونه یهودی. یهودی هم خب مقابل مسلمان ها بودن، اختلاف داشتن. یهودی میره پیش پیامبر شکایت میکنه که اینا دارن منو متهم میکنن، این مال فلانی او دزدیده، انداخته پشت بن خونه ما، میخوان منو متهم کنه. از طرفی قبیله اون شخص مسلمون میان به حمایتش، میان همه شهادت میدن که نه این راست میگه، این آدم خیلی خوبیه، به قول معروف نماز شب خونه بود. خب پیامبرم موندن چیکار کنه؟ یکی که خب اونا مخالفن، این کار ازشون میاد، اینم که خب همه مسلمان ها اومده، همه قبیلش در بخواد. میگن پیامبر در درونش، ذهنیتش آمادگی برای قضاوت به نفع این مسلمان رو داشته که این آیات نازل میشه. بخونیم سوره نساء، میگه که ما بر تو کتاب رو فرستادیم، لتحکم بین الناس به ما اراک الله، تا مطابق اون چی که خدا بد نشون داده حکم بکنی پیامبر. ولا تکن للخائنین خصیما، مدافع خائنین نباش. بعد به اونها میگه که گیرم تو دنیا از این دفاع کردی، کی میخواد روز آخرت از این حمایت بکنه؟ قرآن مسلمان ها رو میگه خائن، از اون یهودی دفاع میکنه. حالا این توهین به پیامبره؟ میگن پیامبر مردم رو جمع کرد، گفت ایها الناس، ما پیامبران مأمور به ظاهریم، بر حسب اونچه که شما به ما گزارش میدین حکم میکنیم، ما اونچه که در قلب شما میگذره خبر نداریم. بعضی از شما زبون دارن، حرف میزنن، توضیح میدن، بعضی ها بی سر زبونن. ما بر حسب اونجایی که شما میگیم چه اتفاق افتاده حکم میکنیم. مبادا اگر من به نفع کسی از شما داوری کردم که خودش میدونه حق نداره، اگر اون حکم منو بپذیره، آتشی است که به خانه خودش برده. ببینید چقدر زیبا از پیامبر داره میگه، از پیامبر. البته پیامبر حکم نکرده بودن، ولی خدا میدونه که در آمادگیه برای چنین قضاوتی است، اصلاح میکنه خداوند. ما چقدر در قضاوتامون رعایت این مسائل میکنیم یا نمیکنیم؟ چقدر میکنیم؟ یا مسائل وابستگی های خانوادگی، گروهی، حزبی. یادتون هست که اون دانشگاه، کوی دانشگاه چه اتفاقی افتاد شبانه؟ خب بعد بگیر و ببند و فرمانده اون عملیات رو گرفتن و محاکمم کردن و بعد از دو سه ماه اتفاقا آمد بیرون و یه پست خیلی بالاتر بهش دادن، نشانه به اصطلاح بزرگترین خدمت رو هم بهش دادن دیگه. خب بالاخره باید حمایت بشن و این پس فردا کی حمایت میکنه؟ این اسلامه که هر کسی که یه جریان فکری، حالا هر چندم فرض کنید که حق یا نه، حق و باطل برای خودش معیار جدایی از این چیزا داره. چقدر تفاوت داره اون چی که قرآن داره به ما تعلیم میده با اون چی که ما داریم انجام میدیم؟ در واقع ما یعنی جوامع اسلامی دیگه. در جای دیگه پیامبر میگه که ما میدونیم، لقد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون، میدونیم چقدر تو داری قصه میخوری از این حرفای شرک‌آمیز و کفرآلود اینا. اینا که تو رو تکذیب نمی کنن، اینا من رو تکذیب می کنن، آیات خدا رو تکذیب می کنن، رسولان قبل از تو رو هم تکذیب کرده، دقیق خود زبت رسولان قبل کرده، پس صبر و علما خود بود، اونا تحمل کردن، اوزو انقدر اذیت شدن، انقدر مشکلات کشیدن تا نصرت ما اومد. میگه خب حالا اگه خیلی برات سخته، امکان کبر علیک اعراض هم، اگه روگرداندن مردم رو تحمل نمیتونی بکنی، برو ببینم یک چاه میتونی تو زمین بکنی؟ تبتقی نفقا فی الارض و سلما فی السماء، یا نردمونی بذار برو آسمون، یا چاهی بکن برو ببینم میتونی معجزه‌ای بیاری. ببینید با چه زبانیه، یعنی دنبال چی هستی پیغمبر؟ فکر میکنی به حد کافی آیات من روشن نیست؟ دلایل روشن نیست، معجزه باید بیاد؟ برو ببین از عمق زمین میتونی معجزه در بیاری؟ برو نردبون بذار آسمان ببینم میتونی از آسمان معجزه بیاری؟ فلا تکونن من الجاهلین، از جاهلین نباش. آیا پیامبر جاهل بوده؟ نادان بوده؟ یاد داره به در میگه که دیوار بشنوه، مسلمان ها حواسشون جمع باشه. جهل اکثر منی چی؟ دخالت دادن احساسات، عواطف. من دلم میخواد همه هدایت بشن، دلم میخواد همه مسلمون بشن، به هر قیمتی شده. میگه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، اگه خدا میخواد همه رو هدایت میکنه، یه کاری میکنه اصلا کسی نتونه بدی بکنه، یه چند سوایی به شیطان مرخصی میده بدون حقوق یا با حقوق، تکلیف همه روشن میشه نیست؟ میگه اون کسی که خودش دل میده، فقط اونی که گوش دل میده هدایت میشه، اونی که دلش مرده که فایده نداره. حالا تو میخوای به هر قیمتی مردم مسلمان کنی؟ ببین این چقدر لحن فرق میکنه با لحنی که ما معمولا، البته ما که با پیامبر که چنین لحنی حق نداریم، ما یک سره در واقع در برابر عظمت مقام او هستیم، ولی درس قرآن داره به ما میده که حواستون جمع باشه. اونی که پیغمبر خدا بود، تمام وجودش عشق و محبت مردم بود، همین محبت بعضی وقتا باعث میشه که چی بشه؟ آدم کاسه داغتر از آش بشه، جوش بزنه، تعصب به خرج بده. خدا میگه من خودم آزادی دادم، اگه میخواستم همه رو هدایت کرده بودم. به پیامبرم گفتم تو وکیل نیستی، تو حفیظ نیستی، تو مسیطر نیستی، تو جبار نیستی، تو حق تکلیف نداری، الزام نداری، مگر جنگ تجاوز کردن خب دفاع میکنی. در بعد آزادی 100% مردم اختیار دارن. ده ها بار حالا دیگه وقت گذشت، من نمیتونم ادامه بدم، آیات زیادی با این لحن که نسبت به پیامبر هست و زیباترین و شگفت‌انگیزترین آموزش ها رو در خلال همین انتقادایی که البته نه انتقاد که اونا گناه کرده باشن یا کار بد، عرض کردم ایرادیست که پدر و مادر به فرزند بزرگشون میگیرن که چرا یه تلفن رو 5 دقیقه دیر کردی، نه اینکه گناهی کرده باشه. انتظار از اونا خیلی خیلی بالاست. وقتی که خدا از یونس ایراد میگیره، با چه زبانی هم ایراد گرفته؟ زنون ذهب و مغاظبن، با عصبانیت گذاشت رفت، فکر کرد دستمون بهش نمیرسه. فزن لن نقدر علی، فکر کرد برش قدرت نداریم. آدم درست احساس میکنه یه آدمی میزنه که به خدا اعتقاد نداره، گذاشت در رفت. یه جا میگه از ابقا الالفلک المشحون، ابقا یعنی فرار از خونه، فرار از مادر، در رفت. مگه ممکنه یه معلم، یه مربی، رسول ترک پست بکنه؟ چرا عصبانی شد؟ در این حالی که حتی به پیامبرم یه جا میگه فصبر لحکم ربک، تو تحمل بکن، صبور باش، ولا تکن که صاحب الحوت، مثل صاحب الحوت نباش، مثل یونس. ولی به همین پیامبر سوره‌ای به نام یونس اومده، یک سوره به نام یونس. یکی از آیات اون سوره میگه چرا مردم شهرها، تمدنها ایمان نمیارن که این ایمان به نفعشون تمام بشه؟ الا قوم یونس، مگر قوم یونس. نشون میده همین درسی که این پیامبر گرفت شاگرد اول کرد قومشو. یعنی هیچ معلم و مربی حق نداره مایوس بشه. همون پیامبری که فکر میکرد دیگه اینا محال، دیگه اینا غرق گناه هست، ول کرد رفت از دست اینا، عصبانی شد، اینا که بابا جهنمیه، آثار عذاب هم که رو آسمون داره میاد، ولش کن دیگه ما بریم. میگه ببین همینا عقلاشون عقلشون گذاشتن رو هم، بالاخره به این جنبندی رسیدن. این بزرگترین درس رو میده. هیچ پدر و مادری از بچه هاشون اگه نومیدن نمیتونن نومید باشن، هیچ معلمی از اون بی استعدادترین شاگرد که فکر میکنه که او کودنترینه نمیتونه نومید بشه، چه بسا اون اینشتین زمانه خودش میتونه بشه. یعنی همه چی امکان داره، هیچ نومیدی در راه حق برای هیچ کسی وجود نداره. ولی قرآن اینو در قالب داستانی از یونس داره برای ما بیان میکنه، ولی ظاهرش اینه که داره به یونس انتقاد میکنه و داریم ما توجیه میکنیم نه قضیه این نبوده، اونجوری بوده و اونجوری بوده. ولی نه، انتظار خدا از پیامبر این نیست که حتی یه لحظه عصبانی بشه. چرا به پیامبر ما میگه وقتی مکه رو فتح کردی، وقتی رفتی، اذا جاء نصر الله والفتح، وقتی نصرت خدا آمد، پیروزی آمد و دیدی که مردم دیگه فوج فوج دست دسته داخل دین خدا میشن، برو خدا رو تسبیح بکن، استغفار بکن. چه میگه ای بابا، میگه از شما درد نکنه، این همه زحمت کشیده پیامبر، سالیان دراز رنج کشیده، حالا که همه مسلمون شدن، شبه جزیره فوج فوج هزار هزار دارن مسلمون میشن، خداوند باید میگه دست درد نکنه، چرا میگه برو حالا استغفار کن؟ اون وقت ما میگیم نه، منظور این که برو برای دشمنان استغفار کن، برای مردم. در جای دیگه قرآن گفته چرا استغفار کن، میگه آنچنان تو اون جنگ ها کار سخت شد بر پیامبر و بر مؤمنین، جلو چشمشون وقتی میبینن همینطور دارن کشته میشن، گردن هاست که داره قطع میشه، دست و پاش داره زده میشه، حتی یقول الرسول والذین معه متى نصر الله، حتی رسول و مؤمنین گفتن خدایا پس چی شد نصرتت؟ یعنی همینه که یه لحظه، یه روزی در اون بهبوهه جنگ ها رسول گفت خدایا چی شد؟ دیر شد، خدایا عجله، شتاب. میگه حالا برو استغفار کن. حالا دیدی؟ دیدی چی شد آخرش؟ همه شبه جدیده. انتظار خدا حتی این نیست که یه روزی، یه لحظه ای رسول گفته باشه چی شد خدایا چی شد. مگه تو سوره یوسف نیست که حتی از استیس رسول، آنچنان کارت به استخون امتها و رسولان میرسه، حتی رسولان هم گاهی دچار این حالت میشن، دچار یأس میشن و ظنوا انهم قد کذبوا، حتی به ذهنشون ممکنه خطور کنه نکنه به ما اشتباه گفته شده. جاءهم نصرنا، وقت میاد، یعنی آنچنان امتحانا و ابتلاها سخته که حتی رسولان هم در این معرض قرار میگیره. خب همه اینا از که در ایرادش که از شاگرد اولا گرفته میشه، نه ایراد خلاف و خطا و گناه و عصیان و ذنب و جرم و اسم و اینها، بلکه همون حسنات الابرار، سیئات المقربین در واقع، که همه اینا البته قرآن گفته اینا رو برای که ما درس بگیریم. انشاءالله که از این موقعیت ها و فرصت هایی که حاصل میشه بتونیم هرچه بیشتر از این آموزش های قرآن بهره‌مند بشیم، خودمون رو به اخلاق و شخصیت اون پیامبر عظیم و شأن که افتخار بشریت بود، رحمتا للعالمین بود، بر اخلاق عظیمی بود، انشاءالله هرچه بیشتر بتونیم درس بگیریم و خودمون رو شبیه او بسازیم. موفق باشید.